جلسه سوم بحث مستندات برهانی اندیشه سیاسی حضرت امام رو در خدمتشون خواهیم بود. ما هم به خاطر تعطیلات تابستانه و هم با توجه به مسافرت اربعینی که انجام شد، حدود 3 ماه بود که تقریبا این جلسه رو مثلا نداشتیم. انشالله از امشب با توکل بر خدا به صورت ماهانه انشالله سعی میکنیم جلسه ثابت رو داشته باشیم. ما خاطر اینکه از مباحث استاد بیشتر استفاده بکنیم، من خیلی کوتاه و گذرا خلاصه ای از جلسه دوم رو خدمت شما عرض میکنم که ما بیشتر از محضر استاد استفاده کنیم، چون دیگه خیلی به عقب بر نگردن. در جلسه قبل چهارچوب بحث مثلا تعیین شد که در واقع 8 مبحث و 8 سوال را استاد مطرح کرده بودن: دلایل ضرورت تأسیس نظام سیاسی، دوم عناصر نظام سیاسی و دولت، مرزهای نظام سیاسی، شبکه قدرت، پنجم هم مرکز تصمیم گیری در نظام سیاسی، ششم هم قلمرو و گستره وظایف دولت، هفتم فرایند قدرت و مناسبات میان قدرت سیاسی و اجتماعی، هشتم هم حکم بازخوردهای منفی در نظام سیاسی بود. و در ادامه هم مبحث اول رو پی گرفتن که همون بحث دلایل ضرورت تأسیس نظام سیاسی هست، که ذیل این سوال و این بحث 2 سوال مطرح شد: یکیش ضرورت تشکیل دولت چیه، دوم هم که چرا باید دولت اسلامی باشه. و در واقع 2 پاسخ داده شد، پاسخ به سوال اول که پاسخ مشترک داره که انسان باید بخواهد به حیات خود ادامه بده، و اجتماع هم یک سری از نهادها داره که 5 دسته تقسیم می شدن: نهاد خانواده، تعلیم و تربیت، اقتصاد، بهداشت و در نهایت نهاد حکومت یا ضروریات. در جواب سوال دوم هم که چرا باید دولت اسلامی باشد و اگر نباشد چه بحثی زمین میماند، اینجا در واقع نقطه تلاقی دین و حکومت هست که جناب استاد هم در ادامه مباحثی رو مطرح کردن. جناب دکتر لکسایی، اگر صدای بنده رو دارید، باز هم ضمن تقدیر و تشکر از حضور عزیز عالی در خدمت شما هستیم در ادامه مباحث. بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم محضر همه اساتید محترم، حضار گرامی. در ماه ربیع الاول هستیم، گرامی می‌داریم مناسبت‌های مربوط به این ماه رو، و همینطور جا داره من تسلیت عرض بکنم شهادت چند تن از پرسنل خدوم در واقع مدافعان امنیت کشورمون رو از خدای متعال برای همه اون عزیزان علو درجات رو خواهانم. همطور که جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر احمدی فرمودند، بحث ما مستندات قرآنی اندیشه سیاسی حضرت امام هست. ایشون خب خلاصه ای از بحث رو فرمودند، من دیگه وارد نمیشم. ما عرض کردیم که قلب اندیشه سیاسی همون چیزیه که وظیفه ذاتی سیاست هست، وظیفه ذاتی علم سیاست هست، یعنی علم دولت. در واقع علم سیاست علم دولته. بنابراین مرکز بحث اندیشه سیاسی هم بحث از دولت و نظام سیاسی خواهد بود. بنابراین ما هم تمرکز خودمون رو گذاشتیم بر استخراج مستندات قرآنی نظریه نظام سیاسی و دولت در اندیشه امام رحمت الله علیه. که همطور که فرمودن 8 محور داره و ما فعلا در محور اول هستیم، یعنی ادله ضرورت تأسیس دولت اسلامی یا نظام سیاسی اسلامی. نظام میگیم به خاطر اینکه میخوام بگم که ما کلیت سامانه هدایت و اداره امور مد نظرمون هست. مقصود فقط قوه مجریه نیست، بلکه نظام حکمرانی منظور ما هست، اما از نهادهای مدنی و دولتی و حتی اشخاص حقیقی مؤثر در نظام حکمرانی تا اشخاص حقوقی هم از دولتی و مدنی و بخش خصوصی. در واقع ما به دو شکل میتونیم ادله رو مطرح بکنیم. یکی این من گزیده ای از آیات مربوطه به بحث رو براتون بگم که در جلسه گذشته به عنوان نمونه چند آیه از آیات سوره مبارکه نساء رو مطرح کردیم و البته اونها همون آیاتی بود که خود حضرت امام هم اونها رو مطرح کرده بودند. یک روش دیگری وجود داره و اون اینه که بعضی از سوره ها رو از این منظر مورد بررسی و مطالعه قرار بدیم. من میخوام که امشب از این روش دوم استفاده بکنم و یکی از سوره های قرآن کریم رو مورد بحث قرار بدیم از همین منظر فقط، یعنی اون بخش از آیات این سوره رو که به این سوال ما میتونه پاسخ بده و مد نظر حضرت امام رحمت الله علیه هم بوده است. البته این سوره‌ای که در نظر گرفتم برای امشب، البته روشنه که همه سوره رو و همه مواردی رو که مد نظرمون هست در این جلسه نمیتونیم بگیم، ولی هر مقدار که فرصت اقتضا بکنه در حد 40-45 دقیقه که من در خدمت شما هستم، از سوره مبارکه مائده انشالله مباحثی رو مطرح خواهیم کرد. سوره مبارکه مائده سوره پنجم قرآن کریم هست و از سوره هایی هست که در دوره ای نازل شده که مسلمان ها حکومت دارند و هرچند سوره طبق مشهور اقوال در مکه و ایام حج نازل شده، ولی جزء سوره های مدنی به حساب میاد به اعتبار اینکه در دوره تشکیل دولت در عصر مدینه در واقع اتفاق افتاده، ولی مکان جغرافیایی شرط کردم که مکه هست طبق قول مشهور، اما مربوط به دوره مکه نمیشه، یعنی مربوط به 13 سال اول پیغمبر نمیشه، بلکه 10 سال دوم هست و طبق برخی از اقوال حتی آخرین سوره بلندی هست که بر رسول مکرم اسلام نازل شده. حالا اینم البته محل بحث هست، ولی در همون سالهای پایانی عمر شریف حضرت سید المرسلین صلی الله علیه و آله نازل شده. از ویژگی های سوره مبارکه مائده این هست که خیلی غلیظ مباحث مربوط به جامعه سازی، دولت سازی، نظام سازی و تمدن سازی رو مطرح کرده. من فقط یک محورش رو خدمت شما عرض میکنم و در این جلسه همین محور رو پیگیری میکنیم. در این سوره به سبک بی نظیری 16 بار عبارت یا ایها الذین آمنو به کار رفته. وقتی نسبت سنجی میکنیم در هیچ سوره دیگری این مقدار این عبارت تکرار نشده، یا ایها الذین آمنو. عنایت بفرمایید نمیگه یا ایها المؤمنین، این رو خوب دقت بفرمایید، یا ایها الذین آمنو. آمنو خب مستحضرید فعل ماضی هست، یعنی کسانی که یک تعهدی رو بر عهده گرفتن اینها مورد خطاب هستند. کسانی که اهل ایمان هستند و قراره که اهل عمل صالح هم انشاءالله باشن. خب برای ما به اصطلاح اون چه پس از این خطاب ها آمده مهمه، که اون چه رو که پس از این خطاب ها آمده اگر ما امروز بخواهیم انجام بدیم اینها احتیاج به ابزاری داره به نام قدرت سیاسی، ضمن اینکه خود اینها میتونه سازنده قدرت سیاسی هم باشه. البته من نمیخوام بگم که همه این 16 مورد مربوط به نظام سیاسی میشه، ولی میخوام بگم که بخشی از اینها مربوط به نظام سیاسی میشه، یعنی تشکیل دولت و نظام سیاسی. بخشی از اینها مربوط به ایجاد نهادهای مدنی میشه و بخشی از اینها اساساً جنبه جهانی داره، جنبه تمدنی داره و بلکه فراتر از تمدنی، چون مستحضر هستید که دولت‌ها انواعی داشتن. در دوره یونان باستان ما دولت شهرها رو داریم، بعد دولت‌های امپراتوری رو داریم، بعد در دوره جدید بعد از معاهده وستفالیا دولت‌های ملی رو داریم، بعد از معاهده 1648. در پس از اون ما دولت‌های تمدنی رو امروز داریم، شبیه اون چه که مثلا اتحادیه اروپا داره دنبال میکنه، تا دولت با رویکرد جهانی شبیه اون چه که سازمان ملل و سازمان‌های جهانی دارن دنبال میکنن، و دولت در واقع مهدوی که در تفکر اسلامی مطرحه و یک دولت فاقد مرز هست. در واقع دولت مهدوی هم یک دولت عالمگیر هست. حالا ملاحظه بفرمایید، برای اینکه بریم روی آیات کار بکنیم، از همین آغاز سوره اگر در محضر قرآن کریم هستید سوره مائده رو بیارید، سوره پنجم قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای کسانی که لبیک گفته اید به خدا و رسول و ایمان آورده اید و زندگی خودتون رو بر اساس دستورات دین تنظیم کرده اید و تنظیم می کنید، اوفو بالعقود. اوفو مستحضرید که امره، امر هم دلالت بر وجوب میکنه، مگر قرینه ای داشته باشه که ما اون رو از وجوب منصرف کنیم به غیر واجب، و الا اگر قرینه خاصی نباشه که دلالت بر امر میکنه. اوفو بالعقود، حالا اینجا داره عقود، جای دیگه هم داریم اوفو بالعهود، یعنی به قراردادها، به پیمانهایی که میبندید وفا بکنید. خب مستحضر هستید این آیه مطالب زیادی رو داره میگه، ولی حداقل قدر متیقن اینه که دو تا مطلب رو ما از این آیه استفاده میکنیم. یکی این که شما برای اداره زندگی خودتون و سر و سامان دادن به زندگی مدنی خودتون احتیاج به عقد قرارداد دارید. به صورت طبیعی و خودگردان امور پیش نمیره، شما باید یک قراردادهایی با همدیگه منعقد بکنید، مردم با یکدیگر، مردم با دولت، دولت‌ها با یکدیگر و الی آخر. شما نیازمند قرارداد هستید برای تشکیل خانواده، برای خرید و فروش، در مسائل اقتصادی و الی آخر. خب اگر بحث پیمان‌ها اینجا مطرح میشه، بحث معاهدات مطرح میشه، این هم حوزه سیاست داخلی رو در بر میگیره، هم حوزه سیاست خارجی رو در بر میگیره، هم بحث قوانین و مقررات در عرصه داخلی رو در بر میگیره، هم قوانین و مقررات در عرصه خارجی رو در بر میگیره. بحث نظام‌های حکمرانی معاهدات و پیمان‌ها که حکمرانی قانونی هست اینجا قابل استفاده هست. اوفو بالعقود، زندگی خودتون رو با عهد و پیمان‌ها تنظیم کنید و به عهد و پیمان‌هایی که می‌بندید وفادار باشید. این میخواد زندگی ما رو از حالت هرج و مرج گونه بودن و بلبشو بودن در بیاره. مؤمن کسیه که اهل قرارداده، اهل پیمانه، اهل معاهده هست و عهد و پیمانی رو هم که میبنده برش وفا میکنه. خب مستحضر هستید که دستور یک دستور عامی هست و شامل همه موارد میشه. خب ادامهش رو البته نمیخونیم، مباحثی مربوط به ایام حج هست که اون هم میتونه از مصادیق و عهد و پیمانی باشه که ما با خدای متعال میبندیم. مهمترین پیمانی که ما باید به او وفادار باشیم پیمانیه که ما با خدا بستیم، پیمانیه که ما با رسول خدا بستیم، که حالا در همین سوره مبارکه مائده بحث پیمان با امیرالمومنین علی علیه السلام هم مطرح میشه، اونجایی که حضرت رسول مأمور میشه از سوی خداوند متعال که امامت و ولایت اون حضرت رو ابلاغ بکنه. بس اوفو بالعقود اول از همه، یعنی عهد و پیمان هایی که با خدا بستیم، عهد و پیمان هایی که با رسول الله بستیم، عهد و پیمانی که با ائمه علیه السلام داریم، عهد و پیمانی که با همدیگر داریم، عهد و پیمانی که در خانواده میان اعضای خانواده هست، تا بیاد حوزه عهد و پیمان‌های حوزه داخلی و خارجی. پس عام شامل همه نوع عهد و پیمانی می شود. خب مستحضرید که برای دولت سازی ما احتیاج به عهد و پیمان داریم. قانون اساسی که امروز منعقد میشه یک عهد و پیمانی هست میان مردم و دولت و حاکمان، که حاکمان کشور رو بر اساس قانون اساسی و بعد قوانین عادی که در مجلس شورای اسلامی نوشته میشه بر اساس قانون اساسی اداره میکنن. پس شامل اینها هم میشه، یعنی جمهوری اسلامی که امام تأسیس کرده یک نظامی است مبتنی بر عهد و پیمانی که میان امام و مردم بسته شده. پس عهد و پیمان مهم میشه. دومین مورد آیه بعدیه، ملاحظه بفرمایید. یا ایها الذین آمنو، این دومین یا ایها الذین آمنویه که در این سوره آمده. لا تحلوا شعائر الله، مناسک منتسب به خدا رو حرمتشون رو نقض نکنید. اگر چیزی از سوی خدا به عنوان شعائر اعلام شده، به عنوان مناسک اعلام شده، این رو زیر پا نگذارید، این رو نقض نکنید، این رو کنار نگذارید. خب نمونه هایی از حج دوباره آمده که من الان وارد اونها نمیشم، ولی در ادامه چند دستور سیاسی اجتماعی داریم به طور خاص. یه دو سطر بعدش رو ملاحظه بفرمایید. ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم ان المسجد الحرام ان تعتدوا. یک بحثی است در حوزه حقوق بشر که اینجا مطرح شده. می‌فرماید که مبادا با اون کسانی که پیش از این شما رو از مسجد الحرام محروم کرده بودند، برای تنبیه اونها، برای مجازات اونها، از حدود الهی خارج بشید. وادار نکند، اگه بخوایم لغت به لغت معنا کنیم اینطور میشه، ولا یجرمنکم، با تاکید هم آمده، نون تاکید ثقیله داره، مواظب باشید، حتما حتما مواظب باشید که وادار نکند دشمنی گروهی که مانع شما شده بودند از این که به مسجد الحرام دست پیدا کنید ان تعتدو، که حالا امروز که شما مکه رو فتح کردید و قدرت دست شما هست بخواهید به اونها تجاوز بکنید. پس تعدی ممنوع است. اونچه امروز حقوق بشر گفته میشه، اینجا ما میتونیم بگیم این حقوق بشر الهیه. خدای متعال داره به مسلمانها دستور میده که حالا که شما پیروز شدید و دست برتر رو دارید، مراقبت بکنید که تعدی و تجاوزی نسبت به کسانی که دیروز به حقوق شما تجاوز کرده بودن صورت نگیره. حالا اونها قبلا به شما بدی کرده بودند، دشمنی کرده بودند، اما شما مراقب باشید که از خط قرمزها عبور نکنید. شما دولت اسلامی تشکیل دادید، مواظب باشید که تعدی نکنید. این هم یه اصل. اصل بعدی و تعاونوا علی البر و التقوا، باز امره. اون ولا یجرمنکم شنآن قوم نهی بود، این یکی امره. دوباره تعاونوا علی البر و التقوا یه نهی هم داره، ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، یعنی یا ایها الذین آمنوا، اون سر اینها هم میاد، ای کسانی که ایمان آورده اید، ای کسانی که لبیک گفتید به خدا و رسول خدا، عهد و پیمان بستید که طبق اسلام عمل بکنید، شما موظف هستید که با یکدیگر همکاری بکنید. اون چه در لسان قرآن بهش تعاون گفته میشه، امروز در فضای جامعه شناسی سیاسی و فلسفه سیاسی بهش مشارکت میگن. معمولا میگن همه مردم مشارکت بکنن در ارتقاء سرنوشت و وضعیت کشور خودشون. اینجا میفرماید که هم مشارکت کنید، همین مشارکت بر بر و تقوا باشه. یعنی تعاون دو گونه هست، همکاری مردم دو گونه هست. گاهی همکاری بر بر و تقوا هست، گاهی همکاری بر گناه و تجاوز هست. در همین ایام مشاهده فرمودید که تو بعضی از شهرها افرادی با هم همراه شدن از گروه های تروریستی برای اینکه صدمه بزنن به کشور، زیرساخت های کشور و امکانات عمومی و الی آخر. تعاون و همکاری در امور بر و تقوا واجبه، در امور اسم و عدوان حرامه، ممنوعه. حالا اینکه بر چیست، ارجاع میدم شما رو به سوره مبارکه بقره، اون آیه مشهور به بر که فرمود لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر والملائکه والکتاب والنبیین وآت المال علی حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب و اقام الصلاة و آت الزکاة و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا. میبینید وفای به عهد هم جز مصادیق بره. و الصابرین فی البعصاء و الذراء و حین البعص اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. آیه 177 سوره بقره. دستور بعدی اینه و اتقوا الله، یعنی یا ایها الذین آمنوا و اتقوا الله، حریم الهی رو حفظ بکنید، سرزمین وجود خودتون رو محل فرودگاه اوامر و نواهی الهی قرار بدهید. خب از این قسمت عبور میکنیم. باز مواردی هست مربوط به سبک تغذیه و برخی از محرمات بیان شده تا میرسه به بخش پایانی آیه سوم که اونجا دو تا جمله معترضه داریم، یکی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه. فلا تخشوهم وخشونه باز یک دستوره، کفار از دین شما امروز مایوس شدن چون امامت ابلاغ شد، دیگه از اونها نترسید، از من بترسید. مؤمنین یا ایها الذین آمنوا، مؤمنین از طاغوت نمیترسن، از کفار نمیترسن، از خدا میترسند. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خب بریم سراغ سومین آیه‌ای که با یا ایها الذین آمنوا شروع شده، آیه ششم هست. می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا، باز خطاب جامعه ایمانی هست، مؤمنین هست، مخاطب عموم مؤمنین هستند. مخاطب توی این آیات که دقت فرمودید مردم نیستند، رسول الله نیست، بلکه عموم مؤمنین هستند. یعنی در دولت اسلامی بنابراین هست که دولتی هست که همه مؤمنین درش مشارکت دارن، در امور مشارکت میکنن و اساساً جامعه سازی اسلامی اینه که عموم مؤمنین اهل تعاون و مشارکت باشند. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق تا آخر. که خب ما اینجا بحث غسل و بحث وضو رو در واقع داریم دیگه. فغسلوا وجوهکم یعنی بشویید صورتتان را، بحث وضو هست دیگه. در ادامه البته بحث تیمم و عرضم به حضور شما اینها هم آمده دیگه، که حالا ما وارد این قسمت نمیشیم. به هر حال بحث به پاداشتن نماز اذا قمتم الى الصلاه فرع بر این هست که یعنی ما نماز را اقامه بکنیم. پس مؤمنان کسانی هستند که نماز رو اقامه می کنند. خب در آیه هفتم مطلب مهمی رو فرموده، می فرماید که وذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به، یاد کنید نعمت های خدا را بر خودتان و پیمانی که میثاقه الذی و پیمان خدا را، اون پیمانی که واثقکم به، متعهد ساخت شما را به آن. اذ قلتم سمعنا و اطعنا، وقتی که گفتید شنیدیم و اطاعت میکنیم. خب واتقوا الله، این واتقوا الله اونجا هم این واتقوا الله خیلی تکرار شده در این سوره. در آیه دو واتقوا الله داشتیم، در آیه چهار و اتقوا الله داشتیم، همطور که الان من دارم نگاه میکنم اینجا در آیه هفت هم و اتقوا الله داریم. و اتقوا الله یعنی از خودتون حفاظت بکنید با اجرای دستورات خدا، مراقبت بکنید با اجرای دستورات خدا هست که تهدیدها از شما دور میشه. نه دشمن درون میتونه به شما آسیب بزنه، نه وسوسه های درونی به شما میتونه صدمه بزنه، نه دشمن بیرون. میخواهید از خودتون حفاظت بکنید باید تقوا داشته باشید، دستورات خدا رو انجام بدید. پس اینجا دوباره برگشتیم هم به بحث تعهدات، هم به بحث عبادت ها، و هم اینکه عبادت ها رو وقتی میخوایم انجام بدیم مثل نماز رو باید وضو بگیریم و اگه آب نیست تیمم کنیم، اگر کسی جنوب هست باید غسل بکنه و الی آخر با طهارت باید حاضر بشیم در محضر خدا. خب این البته بحث عبادیه، نمیخوایم بگیم که جزء وظایف دولته، نگفتیم هم که جزء وظایف دولته، ولی جزء وظایف مؤمنین هست به عنوان جامعه ایمانی که دولت رو هم میخوان تشکیل بدن. اما بحث چهارم اون دیگه دوباره یک بحث سیاسی امنیتی اجتماعی هست. آیه هشتم، چهارمین یا ایها الذین آمنو در این سوره، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. خب اینا دیگه تماما کارویژه های دولت اسلامیه، کارویژه های نظام سیاسی تشکیل شده و حمایت شده توسط مؤمنین هست. ای کسانی که ایمان آورده اید، پاسدار ارزش های الهی باشید. کونوا قوامین لله، به پا خیزید برای پاسداری از ارزش های الهی. مبادا با بی توجهی شما ارزش های الهی خدشه دار بشه. خیلی بازم امرها، کونوا قوامین لله. خب من سوال باز میکنم، آیا میشود بدون بهره گیری از نظام سیاسی و نظامات، نظام اقتصادی، نظام فرهنگی، نظام خانواده، نظام سلامت و انواع اقسام نظامات، نظام های عادلانه، آیا ما می توانیم بدون ایجاد نظام های عادلانه پاسدار ارزش های الهی باشیم، شهدا بالقسط باشیم؟ یعنی گواهان اجرای عدل و قسط باشید. باز تأکید میکنه بر رعایت حقوق افراد، نه افراد خودی ها، حقوق افرادی که با ما دشمنی داشتن. میگه یک انسان مؤمن، یک نهاد مؤمن، یک نظام مؤمن، یک نظامی هست که حتی در مواجهه با دشمنان هم بر اجرای عدالت مراقبت میکنه. یکی از دلایلی که انسانهای خیانتکار، انسانهای خائن، انسانهای مزدور، اینها به جامعه اسلامی صدمه میزنن، همین حجب و حیای نیروهای مؤمن هست، همین مقید بودن نیروهای مؤمن هست. ببینید امیرالمومنین علی علیه السلام در برابر معاویه چگونه بود؟ اینقدر به اخلاق مقید بود، اینقدر به عدالت مقید بود که برخی ها میگفتن که معاویه از امیرالمومنین سیاستمدار تره، به گونه ای که خود حضرت دیگه این رو پاسخ دادن، فرمودن که به خدا قسم اگر بد اخلاقی، مکر و دیگر رذایل اخلاقی اگر اینها نادرست نبود، اگر مکر و فریب نادرست نبود، می دیدید که من زیرکترین عرب ها هستم. حالا بر همین نکته تأکید میکنه، ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا، مراقب باشید که وادار نکند دشمنی گروهی بر اینکه شما از حق و عدالت درباره اونها عدول بکنید. همین مضمون در آیه دوم هم آمده بود اگر خاطر شریفتون باشه. بعد میفرماید اعدلو، عدالت ببرزید، باز امر اعدلو. هو اقرب للتقوا، نزدیک ترین چیز به تقوا عدالت ورزیدنه. انسان متقی انسانیه که عدالت میورزه. پس شما میتونید بگید که یکی از ضرورتها برای تأسیس نظامات اسلامی از جمله نظام سیاسی و دولت پاسداری از ارزش‌های الهیه، اجرای عدالت، جلوگیری از ظلم، اجرای حقوق بشر الهی هست، حقوق بشری که خدای متعال فرموده. و اتقوا الله، مواظب دستورات الهی باشید که برای حفاظت از خود شما هست. ان الله خبیر بما تعملون، خدا آگاه هست به آنچه می‌کنید شما. وعده داده است خدا کسانی را که ایمان آورده اند و عمل صالح کرده اند. چون ممکنه کسی خدای نکرده مؤمن باشه ولی عملش فاسد باشه، که برای اونها مغفرت و اجر عظیم هست. خب آیه پنجمی که یعنی آیه بعدی که برای پنجمین بار تعبیر یا ایها الذین آمنو به کار رفته آیه 11. آیه 11 می‌فرماید که یا ایها الذین آمنو اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم واتقوا الله وعلى الله فليتوکل المؤمنون. باز هم مضمون این آیه مضمون سیاسی امنیتی هست. می‌فرماید که ای جامعه مؤمنان، ای کسانی که ایمان آورده اید، ای کسانی که متعهد هستید به تعهدتون در عرصه ایمان، ای کسانی که وارد مدرسه و دانشگاه ایمان شدید، یاد بیاورید نعمت خدا را بر خودتان. وقتی که خدا شما را از سلطه کافران و ظالمان و مشرکان نجات داد، داره یادآوری میکنه که شما یه وقتی تو مکه بودید، طاغوت بر شما حاکم بود، مشرکان بر شما حاکم بودند، خدای متعال شما رو آزاد کرد از دست طاغوت، هجرت کردید به مدینه، خودتون صاحب دولت شدید، امروز بر مکه هم شما دارید حکومت میکنید. این نعمت خداست بر شما. پس تشکیل دولت یه نعمته. نعمتی که فلسفهش چیه؟ نعمتی که فلسفهش اینه که سلطه طاغوت‌ها رو، سلطه نظام سلطه رو از سر مسلمان‌ها برمی‌داره. همین نعمتی که با انقلاب اسلامی حضرت امام رحمت الله علیه مردم رو به فضل الهی، به لطف الهی از دست استبداد و استعمار نجات داد. این نعمت الهیه دیگه. ای کسانی که ایمان آورده اید، یاد کنید نعمت خدا را بر خودتان. زمانی که تصمیم داشتند گروهی که یبسطوا الیکم ایدیهم، بر شما مسلط بشوند، قدرت خودشون رو بر شما حاکم بکنند، فکف ایدیهم عنکم، خدا قدرت اونها رو از شما باز داشت، یعنی مانع سلطه اونها شد. نه تنها مانع سلطه اونها شد، بلکه امروز شمایید که قدرت رو دارید. واتقوا الله. بنابراین قدر خدا رو بدونید، دستورات خدا رو سرمایه زندگی خودتون قرار بدید، با اجرای دستورات خدا از خودتون حفاظت بکنید. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. ببینید انسان ها میخواد بگه که هر کدوم تکیهگاهی دارند، ولی شأن انسان مؤمن اینه که بر خدا توکل میکنه. البته صیغه امر دلالت بر باید و وجوب میکنه، و بر خدا باید توکل کنند مؤمنان. خب بعد وارد ماجرای بنی اسرائیل شده که از ذکر بحث مربوط به بنی اسرائیل در این قسمت خودداری میکنیم، میریم بخش پایانی ماجرای بنی اسرائیل رو من فقط براتون میخونم، چون نکته مهم سیاسی داره. در ادامه بحث بنی اسرائیل، که چون تجربه بنی اسرائیل رو خدای متعال در قرآن کریم بیان کرده خیلی مفصل، حدود 900 آیه در تقریبا در قرآن کریم به بیان تجربه بنی اسرائیل اختصاص داره، از جمله تجربه های سیاسی اونها. میگه که بنی اسرائیل در فشار بودن، حکومت و قدرتی نداشتند، و حضرت موسی به اینها گفت که خدا یک سرزمین رو برای ما در نظر گرفته که بریم با جبار این سرزمین، با طاغوت این سرزمین مبارزه بکنیم، او رو ساقط بکنیم و خودمون قدرت رو اونجا به دست بگیریم. ملاحظه بفرمایید از آیه 20، آیه 20 سوره انعام، سوره مائده: و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. ای قوم من، نعمتهای خدا بر خودتون رو بیاد بیارید، فراموش نکنید. هم در میان شما پیغمبر قرار داده خدا، هم در میان شما پادشاه قرار داده و به شما چیزهایی داده که به هیچ کس اینها رو تا کنون نداده. بعد بهشون میگه که یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. ای قوم من، داخل سرزمین مقدس بشوید که خدای متعال اون را برای شما مقرر کرده است. ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. از این دستوراتی که من دادم سرپیچی نکنید که از زیانکاران خواهید بود. خب ببینید پاسخ قوم حضرت موسی سلام الله علیه چیه. قالو، گفتند بنی اسرائیل، یا موسی، ای موسی. حالا بدون هیچ لقبی هم گفتن، یعنی آداب و در واقع تشریفات هم رعایت نکردن. خب ببخشید، مثل این که چند دقیقه صدای من قطع شده بود. من رسیدم به پنجمین یا ایها الذین آمنو در آیه 11، که این پنجمین بار که یا ایها الذین آمنو تکرار شده، داره یک نعمت سیاسی امنیتی رو خدای متعال یادآوری میکنه و اون اینه که میفرماید از یادتون نره، بیاد داشته باشید که یک روزی شما دولت نداشتید و مشرکان بر شما مسلط بودند و بعد هم با جنگ هایی که بر شما تحمیل کردن میخواستن بر شما تسلط پیدا کنن، ولی خدا نگذاشت که اونها بر شما مسلط بشن. بنابراین دستورات خدا رو انجام بدید و بر خدا توکل بکنید. آیه 11 یک بار دیگه میخونم: یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم. یاد بیاورید ای کسانی که ایمان آورده اید نعمت خدا را بر خودتان. اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم. اون زمانی که گروهی تلاش کردند که قدرتشان را بر شما مسلط بکنند، چه در مکه که مشرکان این کار رو میکردند، چه وقتی آمدید مدینه که اونها حمله میکردند به مدینه. لطف خدا چی بود؟ این بود که فکف ایدیهم عنکم، قدرت اونها رو از شما باز داشت. بنابراین واتقوا الله، تقوای الهی رو در پیش بگیرید، یعنی دستورات خدا رو انجام بدید. دستورات خدا رو انجام بدید و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و مؤمنان باید که بر خدا توکل بکنن. یعنی انسان ها هر کدوم تکیگاهی دارند، ولی از مؤمنان انتظار میره که تکیگاهشون خدای متعال باشه. بعد در ادامه ماجرای بنی اسرائیل رو خدای متعال بیان میکنه که من ازش میگذرم، ولی شما فرصت داشتید حتما مطالعه بفرمایید. فقط بخش پایانی بحث بنی اسرائیل رو، چون یک مطلب سیاسیه، خدمتتون عرض میکنم. از آیه 20 به بعد، در آیه 20 میفرماید که خب مستحضرید، بعد از اینکه حضرت موسی بنی اسرائیل رو از دست فرعون نجات داد، فرعون و فرعونیان هم که غرق شدن، به هر حال اینها میخواستن که یه جایی مستقر بشن، یه دولتی داشته باشن، امنیت داشته باشن. خدای متعال جایی رو، شهری رو برای اینها مقرر کرد که در این آیه، آیه 21، به عنوان ارض مقدس یاد شده و به حضرت موسی فرمود که برید اینجا حاکم ستمگرش رو ساقط بکنید، دولت رو در دست بگیرید و در این شهر زندگی بکنید. اما وقتی حضرت موسی به قوم خودش این پیام رو داد، یعنی پیام خدای متعال رو داد، قوم حضرت موسی سخن او رو اطاعت نکردند. عنایت بفرمید آیه 22 چی میگه؟ البته آیه 20 هم مهمه ها. اونجا میگه که از جعل فیکم انبیا و جعلکم ملوکا، خدا در میان شما هم پیامبران رو قرار داده هم پادشاهانی رو، یعنی چون بعضی از پیامبران پادشاه هم بودن دیگه. حالا دیگه اونجا متوقف نمیشیم. آیه 22 رو ملاحظه بفرمایید. در آیه 21 فرمود یا قوم ادخلوا الارض المقدسه، ای قوم من، یا قومه بوده یا قومی، ای قوم من وارد سرزمین مقدس بشید، التي كتب الله لكم، که خدا برای شما مقرر کرده. بعد در آیه 22 میگه که قالوا، اینها گفتند یا موسی، ای موسی، خیلی هم عادی میگفتن، یعنی القاب و احترامات رو رعایت نمیکردن، ان فیها قوما جبارین، در این شهری که تو میگی ما وارد بشیم یه گروه ستمگری اونجا دارن حکومت میکنند، و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، ما وارد اون سرزمین نخواهیم شد مگر اینکه اونها از اونجا خارج بشن. خیلی جالبه، یعنی میخوان که بدون زحمت یه دولتی براشون و یه مملکت و سرزمینی براشون آماده بشه. فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگه اینا از اونجا خارج بشن، از اون سرزمین خارج بشن، ما داخل میشیم. دو نفر در میان قوم بنی اسرائیل بودن که از حضرت موسی دفاع کردند. قال رجلان من الذين يخافون ان عمل الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. این دو نفر نصیحتشون کردن، گفتن آقا شما وارد شهر بشید، همین از در عبور بکنید، به محض اینکه داخل بشید شما پیروزید، بر خدا توکل کنید، خدا پیروزمون میکنه اگه مؤمن هستید. حالا من خلاصه ترجمه میکنم. قالو، گفتند یا موسی، انا لن ندخلها ابدا ما دامو فیها، به هیچ وجه من الوجوه ما وارد این شهر نمی شویم تا زمانی که اینها، یعنی ستمکاران و طاغوت ها در اون شهر باشند. فذهب انت و ربک، تو و پروردگار تو بروید، فقاتلا، با اونها بجنگید، انا هاهنا قاعدون، ما اینجا می شینیم. قال موسی، فرمود رب انی لا املک الا نفسی و اخی، پروردگار، رب بوده ربی، پروردگار من، من جز اختیار خودم و برادرم را ندارم، چون اینا که گوش نمیدن حرف من رو. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، جدایی بینداز بین من و بین این گروه نافرمان، فاسق یعنی نافرمان، کسی که از اطاعت قانون و رهبران سرپیچی میکنه. خب قال، خدای متعال فرمود، فانها محرمتون علیهم 40 سنه یتیهون فی الارض، 40 سال بر اینها حرام شد که بتونن وارد اون سرزمین بشن و اینها سرگشته شدن در زمین. فلا تأس علی القوم الفاسقین، جناب موسی بر قوم فاسق تأسف نخور. خب این یک داستان خیلی کوتاه سیاسی که اینجا خدای متعال ذکر میکنه برای مؤمنان. چرا؟ میخواد به مؤمنان بگه که باید فعال باشید، باید مشارکت بکنید در صحنه های سیاسی اجتماعی، باید به دستورات رهبرتون گوش بدید. اگه به دستورات رهبرتون گوش ندید، ولو رهبر حضرت موسی باشه، کاری از پیش نمیبرید که عذاب الهی هم بر شما نازل میشه. چون حضرت موسی دیگه نفرین کرد اینها رو، تقریبا میشه بگیم حالت نفرین داشت دیگه، هرچند صراحت حالا در نفرین نداره، ولی خب گله کرد، شکایت کرد، داره به مسلمان ها میگه مواظب باشید شما گرفتار این مسئله نشید. که خب سوره مائده میدونید سوره ولایت دیگه، یعنی وقتی رسول مکرم اسلام آمده در غدیر خم که حالا آیهشو میخونیم در احتمالاً جلسه بعد برسیم، این جلسه نمیرسیم، خب یعنی باید اطاعت کرد از رسول الله و مثل قوم موسی شما نباشید. خب حالا از این هم میگذریم. ششمین یا ایها الذین آمنو آیه 35 آمده، یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. ای کسانی که ایمان آوردید، باز هم اتقوا الله، عنایت بفرمایید که چقدر تقوا داره تکرار میشه. جمهوری مؤمنین جمهوری تقوا هست، یعنی قوانین الهی برش حاکمه. و ابتغوا الیه الوسیله، میخواهید به خدا نزدیک بشید، با ابزارهای مناسب به او نزدیک بشید، باید عبادت بکنید، باید دستوراتش رو انجام بدید، باید مطیع ولایت باشید، باید دستورات رهبرتون رو انجام بدید. و ابتغوا الیه الوسیله، از راه خودش باید وارد بشید. و جاهدو، که حالا ائمه علیهم السلام هم که گفتن ما وسیله هستیم، یعنی ولایت ما دیگه، یعنی ولایت ائمه علیهم السلام، و در عصر غیبت هم که میشه نایب الامام. و جاهدو فی سبیله، تلاش توأم با مشقت و سختی داشته باشید در راه خدا، لعلکم تفلحون، شاید شما شکوفا بشید، شاید به رستگاری برسید. خب یکی از ابزارهایی که باز زمینه تقرب به خدا رو فراهم میکنه و توأم با مشقت هم هست و زمینه شکوفایی مردم رو، مؤمنین رو، جامعه رو فراهم میکنه، دولت اسلامی، نظامات اسلامی و تمدن اسلامیه. کار بزرگی که خب حضرت امام رحمت الله علیه انجام دادن. در همین قسمت اگر ملاحظه بفرمایید، نکات بسیار مهمی رو آورده، از جمله در آیه 38 بحث امنیت اقتصادی مطرحه، و سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما، دستان مردان و زنان سارق رو از اموال مردم کوتاه بکنید، جزاء بما کسبا، به خاطر این کاری که، گناهی که کردن، نکالن، عقوبتی بازدارنده از جانب خدا شما باید اعمال بکنید. خب این باز کار حکومت دیگه. پس یکی از وظایف دولت اسلامی تامین امنیت اقتصادی مردمه و مجازات سارقان هست، باید امنیت اقتصادی تامین بشه. خب آیات بعدی هم نکات مهمی داره که حالا انشالله خودتون ملاحظه خواهید فرمود. در آیه 41 یه تعبیر مهمی آمده، خیلی بحث مهمیه. بعضی از افراد بودن که ایمانشون محکم نبود، تا یه اتفاقی میافتاد میگفتن که ما دست از اسلام برمیداریم، ما میخواییم کافر بشیم. این آیه جواب اینها رو میده، میفرماید یا ایها الرسول، جالبه که این تعبیر دو بار در همین سوره آمده، ای پیامبر، ای رسول ما، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم، ناراحت نکند تو را اینکه یه عده تا یه چیزی میشه مسابقه برای ورود در کفر میگذارن. اینا کیا هستن؟ اینا از همون کسانی هستند که به زبان گفتند ما ایمان آورده ایم، اما قلب اینها هیچگاه ایمان نیاورده. عزیزان من، امروز هم ما از این افراد ممکنه که در چهره ها و لباس های مختلف داشته باشیم. یه کسانی که تا یه اتفاق کوچولوی میفته میبینید که قبله اینها نظام سلطه هست. آقا ما که رفتیم، ما دیگه پیاده شدیم از قطار انقلاب. خب شما از اول هم سوار قطار انقلاب نشده بودید، دیدید منفعتتون در این امر چند سباهی همراهی کردید، حالا جای دیگه منافع بیشتری به شما پیشنهاد کرده، دارید میرید اونجا. پس این در خود حکومت پیغمبر هم بوده، کسانی که نفاق داشتن، کسانی که دیانتشون و ایمانشون زبانی بود و به محض اینکه میدیدن امور بر وفق مراد اونها نیست، سرعت میگرفتن در کفر. خدای متعال میفرماید اینا خودشون ضرر میکنن، اینا خودشونو دارن جهنمی میکنن، تو نباید ناراحت بشی. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. خب برای این جلسه ما کافیه، جلسه آینده انشالله از همین آیه 41 بحث رو پیگیری خواهیم کرد. ما 6 تا خطاب یا ایها الذین آمنو رو تا اینجا خوندیم. عرض کردم سوره مبارکه مائده 16 بار این خطاب یا ایها الذین آمنو آمده. خدا داره با مؤمنان صحبت میکنه، دیگه آخرای عمر پیغمبر مکرم اسلام هست، داره به مؤمنین و امت اسلامی میگه که تکلیف شما از این پس دشواره. ببینید با امانتی که دست شما اومده چه میکنید، ببینید با پیمان و تعهدی که با خدا بستید چه میکنید، آیا این پیمان رو صحیح و سالم به مقصد میرسونید یا اینکه نه هوای دنیا به سرتون میزنه و سرعت و سبقت در کفر میگیرید. هممون از خدای متعال میخواهیم که خدا به همه ما توفیق عنایت بفرماید، اهل وفای به عهد، اهل تعاون در خیرات و بر و تقوا و اهل اطاعت از نبی مکرم اسلام، انبیای الهی، اولیاء عظیم الشأن الهی و در عصر غیبت نایب امام زمان ارواحنا فدا باشیم. و درود میفرستیم به روح و روان امام عزیز که این معارف رو برای ما زنده کرد و ما امروز میتونیم با فراغ بال بنشینیم و اینها رو مورد تأمل و تدبر قرار بدیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمتون هستم جناب آقای دکتر احمدی و همینطور همه عزیزان، ملاحظه ای باشه استفاده میکنم ان شاء الله.
خیلی ممنونم از شرکت جناب دکتر لکتای عزیز، فراوان بردین به خصوص مستند شد جلسه امشب به آیات دورانی قرآن مجید. متوجه این که خب بختون تقریبا به پایان رسید، حالا چند دقیقه هم اگه احیانا اساتید و دانشجویان محترم که در جلسه حضور دارم اگه نقطه سوالی خاصی هم باشه ما در خدمتتون هستیم، بفرمایید من دسترسی رو انشالله برشان فعال بکنم. انشالله ما دیگه معمولا بین اول تا دهم برج سعی میکنیم که این جلسه رو حالا با اطلاع رفتنی قبلی برگزار بکنیم. انشالله ماه آینده هم به همین صورت خواهد. اگر عزیزان سوالی نقطه پرسشی هست بفرمایید بنده دسترسی رو فعال بکنم. عزیزان به هر حال در قسمت نظرات تقدیر تشکر میکنن. حالا ظاهرا سوال خاصی نداشته باشن، انشالله ما تشکر فراوان ادامه داشته باشه. بله حتما انشالله مزاحم جناب دکتر خواهیم بود و انشالله این جلسه ماهانه رو ادامه خواهیم داد. خب ظاهرا جناب دکتر عزیز وجود نداره. شما اگه احیانا نکته خاصی هست در خدمتتون هستیم، وگرنه که برنامه رو به پایان ببریم.
التماس دعا. خدا نگهدار. متشکر از حوصله عزیزان و از لطفتان.
ممنون و متشکر. با آرزوی سلامتی توفیق برای جناب استاد، عزیزان شرکت کننده در جلسه، این جلسه هم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به پایان می‌بریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.